ساخته بود. یک روز صبح خرگوش باهوش مثل همیشه از خواب بیدار شد. تخت خواب خود پاک و ستره کرد و به کنار چشمه بیشه‌زار رفت. او دست روی خودش شوشت، ولی همی که خواست پس برگرده یک صدای ناله شنید. خرگوش به طرف صدا برگشت. زاغی را دید که زخمی نالان و لنگان لنگان به طرفش می آمد. تنابهایی هم دور پایش پیچیده شده بود. زاغی کمی می پرید، کمی هم راه می رفت و بعد از او به زمین می خورد و بعدش دوباره سعی می کرد که پرواز کنه. خرگوش خیلی نگران و ناراحت شد.
وای خرگوش جا، خوب شد که تو را دیدم. میبینی حالا روز منه که چقدر خرابه.
سلام زاغی، چی شده؟ خدا بد نتر، چرا زخمی شدی؟ تنابات چی هست؟
سلام خرگوش باوش، آخه تاب و توان ندارم، یکم او برای میدی؟
اما برد میتونم، اول اجازه بده که ریسمانها رو از پاید واس کنم، صبر کن.
تشکر خرگوش جان،
تکان نخو دیگه،
میتونی
واقعی جان تکان نخو. یام از ریسمانها. خب یام اما تا بخون تا جان میگیری.
میگو بسیار زیاد تشکر.
بخو نوشی جان. خب حالا میگی چی شده زاغی جان؟ این اسمالا نه پای تو چی میکنه؟
قار خرگوش جان، میفهمی که خانه من در روی یک درخت سر به بلند پالوی یک باغ اناره.
بله
همین چند روز پیش دوتا تخم مقبول داخل خانه بودم. این چند روز روی تخما میشیشتم تا زودتر چوچای بسته. خب برایم
خوبانش چی شد؟
همین امروز در خانه روی تخما شیشته بود و با یک دفعه متوجه یک بار بسیار بدقواره شدم.
بای
از آخر باغ به طرف درخت سر میامد.
خب
اونجا بود که فهمیدم تصمیم گرفته این بار بدقواره که تخمای مقبول ناز مرا بخوره.
خب زاغی جا بعدش چی شد؟ بار
وای قار بعدش خیلی ترسیدم دیگه، مالوندار بود، نمی فهمیدم که کجا برم و چی کار کنم. از خانه بیرون پریدم و ببارم لکدم. وای اما او خیلی قدرت داشت، بار بادمش بابا خیلی ضربه شدید زد، سرم گیج رفت و به درون دابه که باغبان روی زمین انداخته بود افتادم و دادم بر باندم.
عجب
دست پای زدم تلاش کردم تا این که تنابا پاره شده رو من تانستم بگریزم.
آفرین
من خودم گفتم پیش خودت بیایم، چرا که هم میتونی ریسمان ها از پای باز کنی و هم شاید بتونی که جاری بچه که کنی من نجات بدی. خواهش میکنم قارم، کمکم کن خرگوش جان، امارم باید از من ببرم.
خب چی بگویم، باید فکر کنم زاغی جان.
خب تو هوشیار هستی، میتونی زود فکر کنی. بگو چی کار کنیم که این بار بعد قواره از من بره.
زاغی گفتی اون باغ باغبان داره؟
بله باغبانش یک مرد جوان.
خوب است.
میگو فکر داری؟
خب گوش کن ببین چی میگم زاغی جان، اگه با دقت این نقشه رو اجرا کنی میتونی از شر این بار خلاص شوی.
خب بگو بشنو، بگو گوش کن که چی
با وجود ای که خسته و کوفته بود پرواز کنن خودش به خانش رساند. پایین درخت که سعی کرد همون مار دید که قصد داره از درخت بالا شوه. باید یک کاری میکرد. همون لحظه با یاد صحبت های خرگوش باهوش افتاد. تیزه کده خود به قسمتی از باغ رسان که در اونجا مرد باغبان مشغول استراحت بود. خرگوش باهوش براش گفته بود که یک وسیله را از مرد باغبان به نول خود بگیره و قسمی بگریزه که مرد باغبان فکر کنه او زخمی است و میتونه زاغی را بگیره.
حالا با چه بردارو پیاله یوشه که به دردم نمیخوره. خب چی بردارم؟ قار قار اینه کاشه بردارم. نه نباید این کارو بکنم. آخه اگه چشمش خیلی ضعیف باشه و با اینه کاشه بردارم باز چه قسمی با مار جنگ کنم بیچاره. آها فهمیدم، سرت دستشو بر میدارم، گوشی میز بردم. خیلی عالی شد.
ای بابا برو یک جای دیگه قار قار کن، میبینی که میخوایم استراحت کنم. چی زاغه، برو اون طرف تر. نه ساعت ما رو چرا به نول خود گرفتی؟ صبر کن، کجا میریم؟ عینک خودم بزنم. پروازم خود نمیتونی، نال گیرت میارم، دستم کنه خود نمیتونی.
باغبان همی که به خانم زاغی نزدیک شد، خانم زاغی جستی زد و او طرف ترک رفت. قسمی خیزک میزد و پرواز میکرد که مرد باغبان امیدوار باشه که میتونه بگیرش. به همین شکل باغبان و زاغ رفتن و رفتن تا به نزدیکی درخت سرو رسیدن. ناگهان چشم باغبان به مار سیاه افتاد که حال دیگه کمکی از درخت بالا شده بود. باغبان بیل خود بلند کرد و محکم به مار ضربه زد. مار روی زمین افتاد و شروع کرد به خزیدن و گریختن. باغبان هم فریاد میکشید و با بیلش به سمت مار حمله میکرد. مار بیچاره بد رقم گیر افتاده بود. بالاخره از دروازه باغ خارج شد و جان خودش نجات داد. اما زاغی با دیدن این صحنه خنده میکرد و باغبان تشویق میکرد و به خرگوش هم آفرین میگفت. خب نازنینای خاله، وقت برنامه امروز ما هم با پایان رسید. تا یک روز دیگه و یک برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از معرفت دینی و با مرور یکی دیگر از رویدادهای مهم آخرین سالهای زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این برنامه با شما از جریان مباهله پیامبر اسلام با گروهی از مسیحیان نجران سخن میگوییم. سرگذشت مباهله پیامبر اسلام با نمایندگان مسیحیان نجران از ماجراهای جالب و شگفت‌انگیز زندگی آن حضرت است. پس از فتح مکه در سال 8 هجری و درخشش اسلام در شبه جزیره عربستان، بسیاری از پیروان سایر ادیان و رهبران سیاسی و مذهبی متوجه شهر مدینه شدند که در آن زمان کانون قدرت اسلام به شمار می رفت. این امر زمینه را برای گسترش اسلام تا دورترین نقاط حجاز و حتی خارج از آن فراهم آورد. پیامبر اسلام از این فرصت به خوبی بهره جست و با نوشتن نامه به زمامداران کشورها و اعزام نمایندگانی نزد آنها، آنان را به پذیرش اسلام فراخواند. عده‌ای از مخاطبان این نامه ها علاقمند بودند به مدینه و مرکز دولت اسلامی بیایند، با شخص رسول خدا آشنا شوند و وضعیت مسلمانان را از نزدیک مشاهده کنند. نجران سرزمینی در حد فاصله حجاز و یمن است. در آغاز طلوع اسلام، این سرزمین تنها منطقه مسیحی نشین حجاز بود. پیامبر برای دعوت مردم این سرزمین نامه‌ای به اسقف نجران نوشت و در آن ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت نمود. نمایندگان رسول اکرم که حامل پیام دعوت به اسلام از جانب پیامبر بودند، وارد نجران شدند و نامه پیامبر را به اسقف نجران دادند. او نیز شورای تشکیل داد و با آنان به مشورت پرداخت. یکی از آنان که به عقل و درایت مشهور بود گفت: ما بارها از پیشوایان خود شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل منتقل خواهد شد و بعید نیست که محمد از اولاد اسماعیل است، همان پیامبر موعود. در نهایت شورا نظر داد که گروهی با عنوان هیئت نمایندگان نجران به مدینه بروند تا از نزدیک با محمد مذاکره و دلایل نبوت او را بررسی کنند. هیئت نمایندگی نجران متشکل از تعدادی از بزرگان و اشراف آنها به مدینه آمدند. به این ترتیب نمایندگان مسیحیان نجران با دو پرسش اساسی به شهر مدینه و نزد پیامبر آمدند. یکی از سوالات آنها این بود که رسول خدا آنها را به چه چیز دعوت می کند و دیگران که نظر آن حضرت درباره مسیح علیه السلام چیست. در پاسخ سوال اول مسیحیان، پیامبر آنها را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد و در پاسخ سوال دوم پیامبر فرمود که عیسی بنده خدا و فرستاده اوست، نباید برای او صفت الوهیت قائل شد و یا او را فرزند خدا دانست. اما مسیحیان نجران گفتند: اگر عیسی مسیح بنده و مخلوق خداست، پس پدر او کیست؟ انسان مخلوق باید پدر داشته باشد. پیامبر در جواب این سوال آیه 59 سوره آل عمران را تلاوت کرد که می‌فرماید: مثل عیسی نزد خداوند همچون مثل آفرینش آدم است که او را از خاک آفرید. سپس به او گفت: باش پس بیدرنگ موجود شد. پیامبر فرمود در واقع وضعیت حضرت عیسی از این نظر مانند حضرت آدم است که خداوند او را با قدرت بی‌پایان خود بدون آنکه دارای پدر و مادری باشد از خاک آفرید. بنابراین اگر این امر نداشتن پدر دلیل بر الوهیت و مقام موفوق بشری باشد، به طور حتم آدم بر عیسی برتر و سزاوارتر است. به این ترتیب رسول گرامی اسلام در گفتگو با مسیحیان نجران به کمک منطق و استدلال و با استناد به آیات قرآن روشن کرد که ولادت مسیح بدون پدر دلیل بر الوهیت او نیست. اما علی‌رغم سخنانی که بین آنها و پیامبر رد و بدل شد، از آنجا که آنان چشمان خیش را بر حقیقت بسته بودند، باز هم بهانه‌جویی می‌کردند. آنها بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای بر ادعاهای خیش اصرار ورزیده و در حقانیت اسلام تردید می‌کردند. در این زمان آیه 61 سوره آل عمران برای پیامبر نازل شد. خداوند در این آیه می‌فرماید: پس هر که با تو بعد از علم و دانشی که به تو رسیده است درباره او عیسی مجادله و ستیز کند، بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنان ما و زنانتان و خودمان و خودتان را بخوانیم، سپس به درگاه خدا مباهله و دعا و تضرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. به این ترتیب پیامبر اسلام مأمور به مباهله شد. در جریان مباهله دو گروه مخالف یکدیگر دست به دعا و تضرع برداشته از خدا تقاضای لعنت و هلاکت طرف مقابل را می کنند و از خدا می خواهند طرفی که در ادعای خود دروغگوست رسوا کند. از آنجا که نمایندگان مسیحیان نجران بدون هیچ گونه دلیل و منطقی بر عقاید نادرست خود پافشاری می کردند و قصد نداشتند در برابر حق تسلیم شوند، این اقدام برای پایان بخشیدن به مجادلات هیئت مسیحی با پیامبر و اقناع مسلمانان و مسیحیان از هر استدلالی رساتر بود. پیامبر و هیئت نمایندگان نجران توافق کردند که مراسم مباهله در نقطه‌ای خارج از شهر مدینه انجام شود. بالاخره روز موعود فرا رسید. پیش از آن که با پیامبر روبرو شوند، اسقف بزرگ هیئت نجران به آنها گفت: اگر دیدید که محمد با جمعیتی زیاد و با سر و صدایی بلند برای مباهله آمد، معلوم می شود که حقیقتی در کار او نیست که به جار و جنجال روی آورده است. در آن صورت با او مباهله کنید. ولی اگر با فرزندان و خاصان نزدیکش به محل قرار آمد، پیداست که او به دنبال متامع دنیوی نیست. پیامبری از جانب خداست و هدفش هدایت انسانها از کفر و شرک است. او به قدری به آیینش ایمان دارد که حاضر است عزیزترین افرادش را در معرض خطر قرار دهد. اگر چنین باشد، از مباهله با او صرف نظر کنید که خطرناک است. آفتاب مدینه بالا آمده بود و چشمها انتظار می کشیدند. مسلمانانی که از قرار آن روز آگاه بودند گرد آمده و مسیحیان نجران چشم دوخته بودند که پیامبر با چه کسانی و چگونه به میعادگاه برای مباهله خواهد آمد. جمعیت دیدند که رسول خدا مانند همیشه ساده و بی تکلف و با حالتی سرشار از معنویت از منزل خارج شد. در پیرامونش تنها مرد و زن جوانی بودند همراه با دو فرزند خردسال. آنان اهل بیت پیامبر بودند. اسقف مسیحی پرسید: اینها کیستند که همراه محمد می آیند؟ گفتند: این پسر عمویش و دامادش و محبوب ترین مردم نزد او علی ابن ابی طالب است و آن دو کودک پسران دخترش هستند که نزد او از همه محبوب ترند و آن زن نیز دخترش فاطمه است که عزیزترین مردم نزد اوست. پیامبر در حالی که دست فرزندان فاطمه یعنی حسن و حسین علیه السلام را در دست داشت به همراه فاطمه و علی به سوی محل مورد نظر آمدند. رسول خدا قبل از ورود به میدان مباهله به نزدیکان خود گفت: من هر موقع دعا کردم شما آمین بگویید. هیئت نمایندگی نجران با دیدن این وضع از مباهله منصرف شدند و پیشنهاد مصالحه دادند. حاضر شدند که هر سال مبلغی را به عنوان جزیه و مالیات پرداخت کنند و در مقابل آن حکومت اسلامی از جان و مال آنها دفاع کند. پیامبر نیز رضایت خود را از این مصالحه اعلام کرد. بین پیامبر و آنها صلح‌نامه ای نوشته شد. به این ترتیب مسیحیان نجران از مزایای امنیت در حکومت اسلامی و زندگی در کنار مسلمانان برخوردار شدند. پیامبر فرمود: عذاب سایه شوم خود را بر سر نمایندگان مردم نجران گسترده بود و اگر مباهله می کردند در آتشی که در بیابان برافروخته می شد می سوختند. ماجرای مباهله از معجزات پیامبر است. به علاوه دلیل روشنی بر حقانیت خاندان پاک رسول خدا است. اغلب مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کردند که آیه مباهله در حق اهل بیت پیامبر نازل شده است و پیامبر تنها کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه و علی علیه السلام بودند. قاضی نورالله شوشتری در جلد سوم کتاب احقاق الحق می نویسد: مفسران در این مسئله اتفاق نظر دارند که در آیه 61 آل عمران پسرانمان اشاره به حسن و حسین و زنانمان اشاره به فاطمه و انفسنا خودمان اشاره به علی است. در پاورقی این کتاب حدود نام 60 نفر از بزرگان اهل سنت آمده که تصریح کردند آیه مباهله درباره اهل بیت پیامبر نازل شده است. زمخشری نویسنده تفسیر کشاف که از بزرگان اهل تسنن است در ذیل آیه میگوید: این آیه قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل بیت را ثابت می کند. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و یاران همدل، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم که در این لحظه همراه خانواده عزیز در هر جایی که هستین آماده شنیدن برنامه خودتان شکرستان باشین.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشیست در شکرستان، تو هم بخند.
ساعت با وقت خنده و چک رسیده است.
شکرستان.
خدایا ما را براه راست هدایت کن.
الهی و امید تو. خنده های تانه دوست داریم
و شور و شوختانه
و حال خوشتانه.
سلام به شما و حس خوبی که دارین.
سلام شکر و یه شکرستانی.
اینا باز هم پیش شما هستیم.
باز هم یک با همی رادیویی داریم.
آمدیم که با شما خوش باشیم و با شما خنده کنیم.
همی که لبخندی بزنین دل ما هم خوش میشه.
الهی که همیشه خوش باشین.
جور باشین.
و خاطره های رنگارنگ از زندگی در دفتر دلهایتان نقاشی شده باشد.
خب بفرمایین شکر شکر شکرستانی.
شکرستانی ای هفته را با یک ترانه شاد تقدیمتان میکنیم.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عذاب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
خب دوستان گل، چه حال، چه خبر، کجا هستین؟
تشکر که با برنامه شکرستان این هفته همراه هستین.
راستی بفرمایین بگین که در جای شما کرونا هست؟
چقدر است؟
چند تا؟
چند کیلو؟
همراه کرونا چطور هستین؟
میگم آقای موحد، ما همچی سوالای پرسان میکنیم.
راست میگین، مردم با ما خنده میکنن که اینا رو سیل کو هوش دسترشان هست یا نه؟
خواد بگوین کرونا دیگه چی است؟
خواد بگوین که کو کرونا،
و خواد بگوین که خاک دست سر کرونا،
و خواد بگوین که برو بابا کرونا رو وسوبان. خانم صادقی.
بله.
من همین لحظه یک ذره کمپوزیم آمده.
وای بس کنین دیگه آقای موحد، از برای خدا مرا بانین که برنامه را اجرا کنم، همین اول کار اعصاب مرا خراب نکنین لطفا.
یک کمپوزی کوتاه هست. کمپوز نیست، کمپوز چست؟ کمپوز است، کمپوز.
کمپوز است ها؟ کمپوزک خورد. بسیار خوب، تیزه کده بخواین و بریم پشت رایتان.
اینه گوش کنین. اینقدر به فکرش نشو و غم نخور ای جان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان، کرونا را اصوبان، تشویش نکن دست و سر و گوش نجنبان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان، کرونا را اصوبان. اصلا کرونا یک گپی پوچ است، مذاق است، لاف است، پتاق است، لاف است، پتاق است. از پوچ نترس و کس از پوچ نترسان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان، کرونا را اصوبان. نه فیس فیس و فیس فیس تو با دستت بزن الکل، ای هم وطنی گل، ای هم وطنی گل. نه ماسک با آن پوزک مقبول بپوشان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان. مهمان شدن و جشن و جم و جوش مفید است، هر لحظه عتید است، هر لحظه عتید است. مهمان شو و مهمان شو و مهمان شو و مهمان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان. این خانم صادقی کمپوزم خلاص.
تشکر. میگم آقای موحد،
بله،
کمپوزچه یا کمپوزکتان که ای باشه، خیلی کمپوزتان چی خواد بودن؟
رشخند میکنین خانم صادقی؟
نه اما تو گفتم.
کمپوز خوشونیدین، به هر رقم که بود صدای خود کشیدم. اینالی بریم یک بخش از برنامه رو بشنویم.
بله، مقصدم این صدای شما برای او صدایتان رو بکشین که فایده میکنم. مردم خوششان آمد، بعدشان آمد، ایش پروا نداره دیگه. خب بریم بخش مرشد و بچه مرشد رو بشنویم.
بریم.
بچه مرشد.
جانم مرشد.
آماده ای که به دنیای حکایات سفر کنیم؟
اسب خیال را زین کردم مرشد.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار، چنین حکایت و روایت کردند که در روزگار بسیار دور مردی میزیست.
یا خدا تهو داری خودت؟
تمام جانم درد میکنه زم.
میگم بخه که بریم شفاخانه. بخه
شفاخانه چی مانا؟ استراحت میکنم خوب میشم.
وای میگم خودت یک وقت کرونا نگرفته باشه بخه.
بخه گفا کلان نکوزن. کرونا میگن فقط بگو این که سرطان است. گمش کن.
بیا بگی مرد بگی ماسک در دانت بزن. باید خودت قرنطین کن. حتما باید قرنطین شوی. ای خدا اونا خودت سرفه هم میکنی. بخه میگم بخه که خودت دکتر ببر. بخه دیگه
ای شلگی نکو پروا نداره. دکتر میرم که تابلیت کدام دوا بته. میرم بخیر.
تا ما تیار میشم توم کالایت تیز کرد تبدیل کو. بخیر دیگه
تمام جانم درد میکنه. تا حال تو زکام نشده بودم گلون دردم هستم. یک ذره بویم احساس نمی کنم. یک ذره بوی
وای وای اینا کلش علایم کرونا است. مرد چرا نمیفهمی تو
کرونا؟ گمش که گپاره ایلا که اما تلویزیون سبیل شده را خروشن که از خیر دقا بردم بیخی زارترق شدم. روشنش که
ای بابا باشه نروشن میکنم. یم از تلویزیون.
به سرویس خبر این ساعت خوش آمدید. موج دهم کرونا در اروپا روزانه 12,000 قربانی میگیرد. کوید کانادایی نوعی جدیدی از کرونا است که موجی از ترس و هراس و وحشت را در قاره سبز برانداخته است.
میشنویسم
سرعت سرایت این ویروس 1000 برابر و قدرت کشندگی آن بیش از 10.5 برابر است. و اما آخرین اخبار در مورد مبتلایان کشورمان این است که سخنگوی وزارت صحت عامه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 2 نفر مشکوک به کوید 19 به شفاخانه ها مراجعه کردند که به صورت سرپایی راهنمودهای لازم به ایشان داده شد و به آنها گفته شد که برون قنازدانگی نکنین در خانهایتان قراخه کنین خوب میشین بخیر. با این 2 نفر مجموع مبتلایان 2600 نفر و تعداد فوتی ها به 13.2 نفر رسیده است.
13.2 نفر چی مانو؟
به خبری که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید.
چپ گوش کن.
در یک عملیات دهشت افکنانه 10 نفر کشته و زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است.
گمشکو گلش کو زن
اخبار
تلویزیون گل کو بلا دفش.
یک خبر خوب کادم نمشه. شنیدی مرد تلویزیون شنیدی؟
ایلاکو
در باره اخبار کرونا چی چیزایی که نگفت.
بله فهمیدم.
بخی که وضعیت خرابه. بخی که ببرم دکتر. حداقل هم روی تا او طرف که باد از او سرفه. آخو چرا ماسک تا کشیدی؟
من ماسک نمیزنم زن. هیرش خندی چی از یک زکام خود دیگه قه کشفش.
بخه میگم تیار شد که بریم.
وای چی یک ریزش از زکام از گمش کن.
نه مادر جان نه نمیتونم که بیایم دیگه. آخانوار کرونا گرفته. همی 3 ساعت پیش بردم شفاخانه بستریش کردم مادر جان. دکتر گفت که ممکن است من گرفته باشم. به همی خاطر باید از خانه تا 2 هفته نبرایم دیگه. نه. فعلا علایم خاص خود ندارم. فقط خودتان و پدر جان خیلی مراقب خودتان باشین. آها. بچش مادر جان. من مرتب برتان تلفن میکنم و خبر از انور برتان میتم. اوهوهو. فعلا با مان خدا مادر جان. زنگ دروازه را میزنن. پدر جانم زیاد سلام برسان. با مان خدا.
سلام.
تو اینجا چی میکنی؟ مگه تو نباید قرنطین باشی مرد؟
زن گریختم. یعنی کل ما گریختیم. هرچی مریض کرونایی بود گریختم.
آخه یه چی کاری بود که تو کدی انور؟
تیز کالا و دریشی نه اومد تیار کو. همون نکتایی سرخ برام بته. وای.
کالای نه؟ گفتی نکتایی؟ آخه خودت باید پس بری شفاخانه. تو ناجور هستی. چرا نمیفهمی؟
زن باید احمق باشیم که از خاطر یک زکام ساده. بریم شفاخانه.
آخه زکام ساده چی است که تو میگی؟ خودت کرونا داری، کرونا. دکتر خودش به من گفت تمام علائم خودت علائم کروناست. تاو داری، جانت خود درد میکنه، سرفه هم که میکنی دیگه چی باشه؟
تیز شو، امشب عروسی خبر از
تو. خدا، تو با این حالتت میخوای بری عروسی؟
میرم.
میخوای او بیچارهای دیگر هم مصاب کنی؟
گفای الهی رو وسوبان زن تو کالای نومره تیار کنزن.
وای بابا، اصلا گپا نمیفهمی تو.
دو هفته بعد.
وای گوش کن زن، چی میگم فکر نمی کنم زنده بانم.
بخی که بریم دکتر با برامه. حالا تو چرا قدر خود لج میکنی؟
تلفون کن به همه بگو انور سرطان مغز داره و دکترها جوابش کرد.
نه بخیر، یه چی گپی هست که میزنی؟ سرطان کجا بود؟ تو کرونا گرفتی؟
نشنوم که دیگه این گپه بزنی. آی 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 نفسم نمیفرایه.
سایکو که پوست استخوان شدی، یک دفعه قوارت داینه سایکو.
یادت نره که چی گفتم؟ من سرطان مغز داشتم نه کرونا. ننگ است که دو روز دیگه بگوین انور کرونا کش. کرونا یک زکام است.
هنوزم دیر نشده مرد، بیا که بریم دکتر ببرمت.
قول بدی تا زنده هستی زن آرسی نکنی، تن من رو به قبر نلرزان، بلکه رویم آرامش داشته باشم.
تو تا زنده هستی گپت اعتبار داره، زنده باش.
وای وای وای، دعا کن که زنده نمانم. وای 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 وای، اگه نی که سرت انباق میارم. خب
اینه بخیر، چقمه او شو برات گفتم که به او عروسی نرو مرد. مردم به مریضی مصاب میکنی. امیال عروس و داما در دوشان در گوشه شفاخانه بستریستم. خوب است این کارش؟
نره، من سرطان مغز داشتم نه کرونا.
معلوم است که سرطان مغز داشتی. آدمی که مغزش سالم باشه همی کارا رو میکنه. بگو میکنه.
باز که دهانت باز مانده بچه مرشد.
مرشد، نمیتوانم باور کنم که در قدیم مردانی میزیستند که با ساده انگاری جان خود و دیگران رو به خطر میانداختند.
بچه مرشد، متاسفانه در همه دوره ها چنین انسان های هستند که هم بلای جان خیش هستند و هم دیگران. و اما و پایان آمد این دفتر،
حکایت همچنان باقی.
شکرستان از رادیو دری مشنوین و تشکر میکنیم از اینکه ما رو بر شنیدن انتخاب کردید.
دوستان عزیز، این برنامه و سایر برنامه های رادیو دری را میتونین از سایت ما بشنوین.
اما آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
نفر میشناسیم که تنها سوار بایسکل است، پای زده و رفتاری است. میبینه که از او طرف سرک رفیقش نقیب الله جان هم رفتاری است. صدایش میکنه.
نقیب الله، چی میگی؟ چی میگی؟ بیا ایسو که یک دقیقه هم رات قصه کنم. نه نه آمدو استاچو استاچو آمدو.
بله، رفیق خودا که میبینه اما تو مفصل و مضبوط امرایش بغل کشی میکنه، روی ماچی میکنه، بجای یک ماچ 5-6 تا ماچ میگیره. بعدشام اما تو خوب سعی دان خودا پیش روی نقیب الله جان میاره و امرایش گپ میزنه. دان او و دان نقیب الله 4 انگشت فقط فاصله داره.
نقیب یک چند دفعه خود یک ذره دورتر میکنه که تفت دان رفیقش اقده حلقش نره. اما کو دان شنوا، نه ببخشین، کو گوش شنوا. رفیق باز دان خود بروی نقیب الله جان نزدیک میکنه و باز گپ و تفت و بوی دان او و حلق نقیب الله در هم فرو میرن.
بله، نقیب الله بیخی بی حوصله میشه و به رفیق خود میگه او بیادر، ما صدقه گکت شوم، ماسک خو نداری،
تفت دانتم خب بیخی مرا کشت. یک سال حداقل دورتر استاد شد جان بیادر. کرونا ساخه میفهمی کرونا؟ و رفیقش میگه
اصلا کرونا یک گپی پوچ است، مزاق است، لاف است، پتاق است. از پوچ نترسو کس از پوچ نترسان، رونا را اصوبان، کرونا را اصوبان، کرونا را اصوبان.
ای نبخیر، باز صدای خود کشید آقای موحد. خورخونده تا میبینی، برش لبخند میزنی و سلام میتی. خورخونده دست خدا طرفت دراز میکنه، دست خدا با سینه میمونی و میگی ببخشی کرونا از خورکم. دکترها میگن که قول نتین، بغل کشی نکنین، روی ما چی هم نکنین، ببخشی دیگه. چی میگه؟ میگه برو بابا، مرا دسته تا که انال یگان چیزم تو را گفته بودم هم دکترها را. چی کنیم دیگه، کرونا رو قبول ندارن دیگه، زور خونیست.
عرض به حضورتان که ما در برنامه یک دلاغا جان داریم.
حتماً
میشناسین دیگه نه؟
بله میشناسنش قطعاً. خب ما دیگه گپ زیاد نمیزنیم و بریم گپای دلاغا رو بشنیم.
گپای ما و دلاغا رو خانم صادق.
ببخشید، گپای شما و دلاغا رو.
آوا دل آقا جان قند چقدر یادت کدوم، بیک یک بغل کشوری ما چی مزبود
نه بکنیم. نه نه نزدیک نه لطفا، فاصله ماصله رو باید رعایت کنیم.
دل آقا او بچه فاصله ماصله چی است که میگی؟ فاصله ماصله نمانده، اوصله موصله نمانده، حال گله مله نمانده. فاصله اجتماعی دیگه چیزای جوان، یک چیزایی میگی. دل آقا تو چرا پشتش میگردی؟ فکر نمیکردم این قصه ساده باشی، ما او تو را میترسانن او بچه.
موجه جان امونجه استاد شد، لطفا امونجه استاد شد.
ای دل آقا چرا پس پس میری؟ نمیفهمیدم این قصه بزدل باشی.
موجه جان کرونا کرد کس مزاق پزاق نداره.
کرونا کرونا یک چیزی شنیدی دیگه او بچه؟ کرونا کجا بوده؟ بعد از او دل آقا جان نه ما کرونا دارم نه تو، ما خو از خود ما مطمئن هستیم دیگه. نه بیا پیش تو، بیا
خواهش میکنم پیشتر نیاین.
خو خو نمیایم. ای بابا آره چی ناقی نولبند بدانید بسته کدی؟
این نولبند ماسک است، ماسک نامش ماسک است، فهمیدی؟
ماسک و پاسک و سبانه بچه، بیا که یک روی ماچی بکنی بیا تو.
چی کار میکنین پشین دیگه؟ موجه جان بیخی دیگه،
من محبت میکنم.
نه نه گیره سایکو، من باز از جان آقا گله میکنم. از بیرون آمدم مرا بغل میکنم، میگم فاصله مازله اجتماعی، میگم ما بیادر هستیم. این گپا چیز؟ گفته ما دیگه کرونا هوشیار است، در دلش فکر خودم میگیره که از بیادر به بیادر انتقال پیدا نکنه.
دل آقا بچهش کرونا پرونا را زیاد جدی گرفته. خب خب قصه بیادید نره.
میگه مهمانی گرفتم، یک 70-80 نفر زیاد نگفتم، جایی نداشتم، البته تو بیادرم هستی نمیشه نباشی. گفتم تو در اون خانه 50-60 متری 70-80 نفر را دعوت کردی؟ میگه مهربانتر میشینیم. گفتم دکترای بیچاره الهی خودم میکوشن که تجمع نکنین. میگه پشت گپای دکترها اگه بگردیم بالکل زندگی رو باید تعطیل کنیم دیگه.
آلی رفتی یا نه؟
گفتم من نمیایم. میگه خیلی بیادرین دیگه خلاص. گفتم مثل دفعه پیش که من ایج نمیگفتی، ایج صدا نمیکردی، ایج پشتم نگرد جان آقا. مگه مگه میشه من خودتون از زیر بوتا پیدا نکردم؟
خیر رفتی؟
گفت اگه نروی هم دیست پایت بسته میکنم میبرومید.
اوه
من جواب مردم چی بیتم؟ نمیگن که دل آقا کو کجاسته؟
بگویم که دل آقا به خاطر کرونا نامد کنا ریشخندی میکنن؟
بان جان آقا رو ببینم بگویم بچهش کل گیره گفتی یک مزی آفودم خیر باشه.
قصه را گوش کن. ناچارم کت که کتش برم.
خب
دوتا ماسک زدم دستکش پوشیدم دیگه کت خودم یک بوتل الکل برای ضد عفونی هم گرفتم. خب
وی 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 یک بوتل
رفتم که خانهشم تکک آدم پور است. جای سوزن انداختن نیست. مرا که دیدن کل اگه خیستن درائیم گریختم به طرف بیرون.
وی چرا گریختی؟
دیگه گریختم دیگه.
خب باز چی شد؟
کل اگه باز به طرفیم دویدن در کجا رزده بودم که دیدم منوز طرفیم میدون.
وی 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 وی
صدایشان میشنم که او بچه مگه ما بلاستیم. یک دفعه متوجه شدم که می کاکای من با پسایش طرفیم میدون. از اون طرف بچه خورم از رو بروی مامد میگم ماما جان مرا دستتانه مرا دستتانه دیگه.
دل آقا او بچه او ساده یک تالت بیر کرد که دیگه لگت زدید وقتید.
چند روز بعد با خبر شدم که کل شانه کرونا گرفته. خواه
چی میگی؟
بجان آقا که در شفاخانه بود زنگ زدم نفسش قید کرده بود. باز میگفت امین دکترها چی بلا آدم ها هستن ما یه جلامت کرونا ندارم. اینا میگن ای تو کرونا گرفتی کرونا گرفتی.
دل آقا آدم نمیفهم ما به بعضی از این دکترها چی بگیه. وقتی نمیتونین تشخیص بتین چی الهی نام مریض بد میکنین که کرونا گرفتی پرونا گرفتی.
ای چی میگم این خودت هم یکیش دیگه نه.
سکتو او بچه.
اینجا شکرستان است.
داریم از کسایی صحبت میکنیم که میگن کرونا؟ کرونا رو اوسوبان کرونا چیست؟
تو یک لحجه مقبول گلرانی داره اقه خوب گپ میزنه که دلت میخواه فقط بشنوی. اما چی کنی که مصاحبه است دگه تو هم باید سوال پرسان کنی. ازش میپرسی که خو دگه چی گپ هست؟ میگه
هیچی همه چند روز پیش شیرنی خوریه به چه برارم بود مجلس گرفته بودیم جا شما خیلی کاش که شما هم میبودیم.
تعجب میکنی و ازش پرسان میکنی چی؟ مجلس؟ در این روزای کرونایی؟ خنده میکنه و میگه
کرونا؟ کرونا خوب اینجگا نیه. هیچ اینجگا کرونا نیه. خاطر شما جمع.
بله از بعضی شنونده های برنامه های رادیو دری میشنوی که میگن در جای ما کرونا نیست. بیخی کرونا رو تکذیب میکنن.
بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش دلم دلم کنیم، با کودکان خیش دلم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست برون ندبیم است، خانه جای ماست برون ندبیم است، برون ندبیم است، برون ندبیم
رسیدیم به آخرین برگ از دفتر دیگری از شکرستان.
بله، اما این بار میخواییم بگیم اگه میخواییم لبخندتان در چای زندگی همیشگی باشه و سلامتی و خوشی مهمان خانه های گرمتان، کرونا را جدی بگیریم.
بله، دستورات بهداشتی را که همگی ما خوب میدانیم رعایت کنیم،
ماسک بزنیم،
فاصله اجتماعی را هم رعایت کنیم
و کمتر از خانه براییم
تا بخیر این کرونا هم تیر شود
و ما بتانیم با خیال راحت بگیم هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندید.
خدا حافظ خنده هایتان.
در پناه خدا سلامت باشید.
اولین کشور جهان در رشد توسعه انسانی،
توسعه انسانی یک شاخص است که از طریق اندازه‌گیری مؤلفه‌هایی مثل سواد، امید به زندگی، نظام بهداشت و درمان و میزان افزایش درآمد خانواده‌ها اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در اوایل انقلاب چندان جالب